أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. حمد اختصاص به خدای متعالی دارد از این نقطه نظر که هرگاه از او طلب قضاء حاجتی را بکنم به من عطا میکنه، درخواست کنم به من عطا میکنه. و ان کنت بخیلا حین یستقرضنی، ولی از این طرف اگر او از من درخواستی کنه، من بخل میکنم، بخیل هستم. یکی از صفات مستحسنه صفت جوده. صفت جود از صفات مستحسن است. در همه اقوام و ملل به عنوان یک صفت پسندیده و یک ارزش مطرحه. و این مسئله از کجا ناشی میشه؟ علت استحسان این صفت چیه؟ چرا این صفت صفت مستحسن است و بخل صفت قبیح؟ جهتش این است که انسان نسبت به سایر افراد یک وجه اشتراکی داره. این به طور کلی در همه ملل و در همه نحل این مسئله قابل قبول و پذیرفته شده است که انسان نسبت به افراد و نسبت به سایر اشیا، اعم از حیوانات یا نباتات، یک وجه اشتراکی داره و اون وجه اشتراک عبارت است از حیات. انسان حی است، سایر افراد انسان هم حی هست. انسان حی است و حیوان هم حیه، نبات هم حیه. یک جهت حیات ما به اشتراک بین انسان و سایر افراد، و همونطوری که حق حیات برای انسان حق اولی و حق طبیعی او محسوب می شود، حق حیات برای سایر افراد و برای حیوان و برای نبات هم حق اولی و طبیعی او محسوب میشه. اگر انسان بدون جهت یک درختی را از زمین بکنه و بندازه کنار و این درخت خشک بشه، این مسئولیت داره. انسان نمیتواند این کار رو بکنه. بدون جهت یک درختی را بکنه، بدون جهت یک علفی را از زمین بکنه و بندازه کنار خشک بشه، نمیتوان این کار رو بکنه، چون اون درخت حق حیات داره، حق زندگی داره. انسان بدون جهت یک حیوانی را بکشه، یه بزی توی کوه داره میره، همینطوری انسان او را بکشه، این نمیتوانه، این حرامه. یه وقتی یک منفعت مفیده و محلله بر این مترتبه، اشکال نداره. اما اینکه صرفا انسان یه بزی رو میبینه تو کوه خوشش میاد یه تیراندازی بکنه، این حرامه، کار حرام انجام داده و نمیتوان این کار رو بکنه. شخص موثقی نقل میکرد، میگفت در یکی از شهرستانها، من یه وقتی در یکی از همین شهرستانهای اطراف قم بود، دوستانی داشت در یک اداره، در اون اداره کار میکرد یه وقتی، و اون هم اهل کوه و چیز بودن، کوهنوردی و کوه پیمایی و از این چیزها بودن. اون شخص رفیق میگفت یک مرتبه به اتفاق جمعی از دوستانم ما رفتیم به این کوههای طرف کوههای خرم‌آباد، طرف کوههای خرم‌آباد و اون طرف ها میشون، طرف های بروجرد و خرم‌آباد، اونجا ما گفت 10-12 نفر بودیم، ما گفت حرکت کردیم با به قصد بودن در کوه که یکی دو روز اونجا بمونیم و بعد برگردیم همین جای فعلی. میگفت رسیدیم در مسیرمون به یک دوراهی که در اون دوراهی که وسطش یک دره بود و این دوراهی اینطور جدا میشد از هم و بعد میرسید دوباره به یک راه. اینجا یک دره خیلی عمیقی فاصله بود و این طرف پرتگاه، این طرف هم پرتگاه، یه همچین دوراهی درست شد. چند نفر گفتن ما از این طرف میریم، چند نفر گفتن ما از این طرف میریم، دو دسته شدیم و حرکت کردیم آمدیم. گفت در منتها الیه بعد از هم که قرار گرفتیم، یک مرتبه متوجه شدیم، دیدیم اون افرادی که مقابل ما هستن دارن فریاد میزنن. نگاه کردیم دیدیم یک پلنگ این بالای سر ما داره حرکت میکنه، یعنی از یک تخت سنگی با ما 2 متر بیشتر فاصله نداره، داره یک پلنگ از مشاکل حسابی. بله، گفت دیگه مرگ رو دیگه در جلوی چشممون ما دیدیم. این آمد و دور زد اون تخت سنگ و آمد به طرف ما، دیگه قشنگ حاضر آماده دیگه. خلاصه میگه همه بله دیگه تسلیم در برابر مشیت و عزرائیل، دیگه دیدن دیگه نماینده عزرائیل، وکیل عزرائیل اینا همه وکلاشن ها، اینا همه جزء آلات و اسباب و ادوات حضرت عزرائیل هم دیگه. میگفت دیگه عزم بر موت داشتیم، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم و اصلا. میگفت این بزرگوار آمد جلو جلو و ولی خیلی عجیب بود و میگفت من ایستاده بودم، من نفر یکی دو تا مونده به آخر بودم، 6 نفر بودیم. این آمد و همینطوری یه نگاه میکرد رد میشد، مأموریت داره یا نداره، دوباره میرفت، خیلی عجیب، دوباره یه نگاه به نفر بعدی میکرد رد میشد، هیچ کار نمیکرد. میگو تا اینکه نوبت ما شد، گفتم الان مثل این که یه نگاه به ما کنه ببینه ما بابش هستیم یا نه. خلاصه یه نگاه به ما کرد و بازم رد شد دیگه. میگو ما همه پیغمبران و شفیع قرار دادیم، نمیدونم نذر کدا کردیم و یک چیز عجیبی هم بود. میگو رفت و تا رسید به این آخری، میگو به این آخری که رسید، بعد یه نگاه بهش کرد و رد شد. همین که این رد شد، رسیده بود سر یه نقطه پرتگاهی، همین میگو اینم از باب خیلی خلاصه لوسگیری و خلاصه خیلی واقعا دور از انسانیت و اینها، این آمد و در یک لحظه که اون غفلت کرده بود با پا محکم به این میزنه و این از اون پرتگاه پرت میکنه پایین. خب حالا رد شده رفته دیگه، دیگه بهتون کاری که نداره، چرا اینطوری میکنی؟ خیلی پرتگاه عظیمی بود، گو این از اون بالا افتاد پایین پایین، و وقتی خورد میگو ما صدای برخوردشو و اون صدا و نالهی که کرد میگو پیچید همه جا، میگو خیلی ما متاثر شدیم و گفتیم آخه این حیوان که دیگه کاری نداشت دیگه، با چرا اینطوری کردی فلان، بچه بازی. این میگو اتفاقا از این جریان یک سال گذشت، میگو یک سال از این جریان گذشت، میگو سال بعد دوباره گفتیم که همین موقعهای رفتنش بود، حالا تابستان بود بهار بود که خوب بود، دوباره گفتیم که خب رفقا جمع شیم دوباره بریم یک کوه را بیفتیم مثل پارسال. میگو حرکت کردیم آمدیم و رسیدیم به همون جا، دوباره گفتن که خب پس حالا دو قسمت بشیم مثل پارسال، یه قسمت از این ور برن یه قسمت از اون، و بیش از یه نفرم نمیتونست بره باز پشت سر بزن. میگو دو قسمت شدیم آمدیم، میگو رسیدیم به همون نقطه که این قضیه پارسال اتفاق افتاد، با یک غفلت یک مرتبه پای همین شخص پیچ خورد و از همون جایی که این پلنگو انداخت از همون جا سقوط کرد. میگو یک متر این ور اونورم نبود، دقیق از همون جا. این مال چیه؟ این مال حسابه، حیوان حیوانه، ولی بی جهت چرا این حیوانو میکشی؟ یه وقتی عقربه و میخواد بیاد به شما، انسان حکم میکند که اگر برای انسان ادامه حیات او مقدور باشد، انسان باید چیکار بکنه؟ او را در این ادامه حیات مساعدت کنه. این اصل کلی در ارزش این مسئله است. و اما نکته‌ای که در اینجا از این بالاتره، او این است که ما خود را در جایگاه عالم هستی ملاحظه کنیم و افراد دیگر و موجودات دیگر را در این جایگاه در مقایسه با خود به حساب بیاریم. ما در جایگاه هستی عبد پروردگار هستیم، عبد خداوند هستیم، افراد دیگر هم اینها همه عبیدند. خداوند متعال نعمت خودش را بدون منت و بدون عوض این نعمت خود را در اختیار ما قرار داده. خدا وقتی که به ما نعمت میده در عوض، خب چی گیر او میاد، چه منفعتی برای خداوند حاصل می شود؟ هیچ منفعتی نداره. درست شد؟ پس این وصف از می شود که وصف رازقیت، وصف اعطاء و وصف رحیمیت و رحمانیت از اوصاف مستحسنه پروردگار، از اوصاف جمالیه پروردگار این وصف. و اون عبدی و اون بنده ای به خداوند نزدیکتر است بر طبق اون چی که شبهای گذشته عرض شد، که از اوصاف خداوند متعال نصیب او بیشتر باشه. بله، روایتی هست، گرچه سند اون روایت معلوم نیست و ممکن است که کلام بزرگان باشه که می‌فرمایند تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق خداوند متخلق بشوید. نظیر این مسئله از پیغمبر اکرم روایت شده است که می‌فرماید لیس العلم فی السریا حتی یسعد الی ولا فی الارض حتی ینزل الی، تخلقوا به اخلاق روحانیین تکونو منهم. با قدری اختلاف در الفاظ، علم در ثریا و در آسمان نیست که شما صعود کنید و متمتع بشید، و یا در تخوم ارض نیست تا اینکه برید پایین و اون را به دست بیارید. به اخلاق روحانیین شما متخلق بشید، از اونها میشوید. اخلاق روحانیین یعنی چه اخلاقی؟ یعنی اون صفاتی که لازمه تجرد وجودی یک متعین است، لازمه تقرب به حق است، لازمه تقرب به حق تخلق به این اخلاقه، تخلق به این اخلاق. شما ببینید خداوند متعال از صفاتش چیه؟ رازقیته. از صفاتش چیه؟ جواده. هوال جواد. از صفاتش چیه؟ فیضه، فیاض. از صفات پروردگاره. از صفاتش چیه؟ اعطاءه، هوال معطی، اعطا. اینا از صفات پروردگاره. این صفت لازمه بساطت وجود است، آن وجودی که هیچ گونه تعین ندارد و هیچ گونه محدودیتی ندارد، چون صفات پروردگار صفاتی است که به اصل وجود برمیگردد، و چون وجود پروردگار وجود غیر متعین و بعد و بسیط است، پس صفات پروردگار به لحاظ نفس حقیقت وجود و نفس حقیقت هستی ارزش پیدا می کند. حالا هر کسی به هر مقداری که از نقطه نظر تجرد وجودی تجرد او اکمل بود و اتم بود و اقوا بود، این صفات جمالیه و جلالیه حق در وجود او چیه؟ اقواست. این هست. و هر شخصی که از نقطه نظر حقیقت وجودی این در مرتبه بعیدتری قرار داشت، از این صفات پروردگار چیه؟ نداره. و این یک محکه. ببینید در مجلس امام حسین ما شرکت میکنیم، روضه سید شهدا علیه السلام باعث نور است، باعث زدودن و از بین رفتن کدورات. ذکر مبارک ابا عبدالله علیه السلام موجب نزول رحمت است. بله، حالتی که برای انسان دست می‌دهد در آن مجلس حالت رقت و حالت انبساط، اینطور نیست. این مال چیه؟ خاطر ذکر، خاطر ذکر سید شهداست. در اون حال اگر بیان از شما تقاضا کنن آقا به فقیر کمک کنید، خیلی راحت از جیبتون میدید، خیلی راحت. حالا اگر برید در یک جا که ذکر دنیاست، مسائل دنیا مطرحه، میبینید حالت کدورت برای شما حاصل شد، اگر یه فقیری بیاد میگید برو پیکارت، همون فقیر اگر بیاد این کار انجام. نماز میخوانیم، در حال نماز ذکر پروردگار است، خود ذکر موجب رحمت است، موجب نور. میبینیم حالت انبساطی پیدا میشه، حالت تجردی پیدا میشه. بعد از نماز یا در حین نماز اگر یک سائلی بیاد، اگر شخص انسان تقاضایی کنه، اگر یه مسئله بخواد، انسان راحت او را انجام میده. اما اگر وقتی که بره در کوچه و بازار و امثال ذالک اون حال از بین بره، انسان نمیتوانه. چرا؟ اونجا مقام، مقام روحانیت بود. درست شد؟ پس بنابر این مسئله نزدیک شدن به حق، لذا خیلی این مطلب مهمی است. این مسئله بسیار مسئله مهمه که انسان در جریانات کاری اول انجام بده که ارتباط خود را به اون وجود مطلق و به اون وجود تام، ارتباط خود را قوی تر کنه، بعد مشغول اون کار بشه. قضاوتی میخواد بکنه، اول دو رکعت نماز بخونه، بعد اون قضاوت کنه نسبت به افراد. خیلی فرق میکنه. فرض کنید که میخواد یک عرض کنم حضورتون که یک کاری رو میخواد شروع کنه که در اون کار ارتباط با مردم دارد، دکانش رو میخواد باز بکنه برای از میشود که کسب، از منزلش میخواد بیرون بیاد، اول یک دو رکعت نماز بخونه، بعد بره و دکانش رو برای کسب باز کنه، بعد بره سر کارش. این خیلی تأثیرش بیشتره. چرا؟ چون نماز انسان را مقرب است، نماز موجب تقرب می شود و عملی که متعاقب با تقرب انجام بگیرد به حق اقرب است از اون عملی که متعاقب او نباشه. اینها مال چیه؟ مال همین اخلاق روحانیینه. تخلقوا به اخلاق روحانیین تکونوا منهم او تکونوا معهم. خداوند متعال به مقتضای این مسئله، به مقتضای تساوی و اون جنبه عامی که نسبت به همه مخلوقاتش داره، به همون جنبه فیض و اعطاء خود را نسبت به همه و رزق خود را نسبت به همه چکار میکنه؟ یک سان و بدون تفاوت بر همه جاری میکنه. البته فیض خدا متفاوته، فیض عام است، فیض خاصه، و اون خاص هم که خودش مراتبی داره. و هر کسی را بر طبق مشیت خودش و بر طبق تقدیر انجام میده، یک این را کم، او را زیاد، فردا او را زیاد، این را کم، این را از این طرف، اون را از اون طرف. اینها همش برای این است که انسان در این کم و زیاد اون علم به توحید و علم به حقیقت و منشأ و سبب و مسبب الاسباب برای او حاصل بشه. اینا همش مالی. از یک طرف به یه شخص زیاد میده و همراه با زیاد دادن افراد مستمند و محتاج رو هم در خونش میفرسته. از یک طرف به یک شخص نمیده و بر اثر ندادن او را به خود متوجه میکند و او را جذب به خود میکند و حواس او را و فکر او را متمایل به خود می کنه. این از این طرف. اینا همش حساب ها. این که خداوند الان اعطا می کند، این اعطا از کجا آمده؟ یکی از تابعین در زمان امام صادق علیه السلام از کوفه حرکت میکنه و به سمت مکه میخواد بیاد. پولی را جمع کرده بود و میخواست بیاد برای مکه حج انجام بده. البته حج واجب خوب نبوده. همین که از کوفه میاد بیرون، در منزل اول به یه خرابه میرسه. قبل از اینکه از کوفه خارج بشه میبینه که یک زنی اونجا داره دنبال یه چیزی میگرده و یک چیزی دستشه و ظاهراً میته بوده. میره سوال میکنه، میگه خانم این چیه و فلان، و نمیگه. و بعد میگه، وقتی میگه من علویه هستم و شوهرم مدتی فوت کرده و ما پول نداشتیم برای اینکه چیز کنیم، و چند روزه بچه های من گرسنه. امروز آمدم دیدم که یک مرغی فلان دیدم که افتاده اینجا مرده، گفتم که همینو از باب اکل میده اینو بردارم ببرم منزل. این اون کیسه پولی که برای حجش میداره، اون کیسه رو میده به همین خانوم و مخدره و برمیگرد. پول دیگه نداشته دیگه برای حج، پول حجش رو میده به این و برمیگرده به منزلش. بهش میگن چی و فلان حرفا نرفتیم؟ میگه منصرف شدم، برام بدا پیدا شد و آمدم نمیدونم. شب پیغمبر اکرم رو خواب میبینه و حضرت بهش میفرماین که فرزند مرا شما اکرام کردی، فرزند مرا اکرام کردی، من یک ملک را موکل کردم که هر سال برای شما یک حج انجام بده تا روز قیامت. میخوای مکه برو، هر سال میخوای نه. این سب میکنه و میره و افراد میرن مکه و برمیگردن. همه به هم میگن خب آجا حج شما قبول، شما رو تو عرفات دیدیم، شما رو تو منا دیدیم، شما رو تو بین زمزم دیدیم، شما رو نمیدونم توی صفا مروه دیدیم. میگه بله الحمدلله فلان حرفا. اینا هیچ نه به رو خودش میاره نه هیچ. این قضیه این چیه؟ این اون حسابیه که هست، اون حسابیه که روی اون حساب همه اشیاء عالم و نظام عالم دقیق داره انجام میشه. و ما هم خیال نکنیم، حالا فرض کنیم که در یک جا، اگر فرض کنید که بخل کردیم اون برای ما باقی میمانه. من این که یک طلبه هستم، وظیفه من این است که اگر شخصی بیاد و از من مسئله را بپرسه بخل نکنم، اگر اون چرا به نظرم میرسد بگویم. یه وقتی تکلیفم اقتضا میکنه نگم، اون یه مطلبی است، ولی یه وقتی بخل میکنم میخوام این مطلب علمی رو برای خودم نگه دارم، به یه مطلبی رسیدم میخوام برای خودم بمونه، کسی ندونه. خدا میگه خیلی خوب، نمیخوای نگو، اما تو یه مطلب نگفتی، بام از 1,000,000 مطلب تو رو منعت میکنه، حالا برو پید. فلان فقیر میاد در اونجا، انسان میتونه به او کمک بکنه و بخل میکنه و نمیکنه. خدا میگه ندادی بهش، اب نداره، نده. تو رو از هزارها هزار نعمتی که باید بهت برسه نگهت داشتی، حالا میتونی برو بهش برس. فلانجا انسان میتونه فرض بکنید که یه کمکی از دستش برات انجام بده، یه شخص بینوایی مستمندی، بار او را برداره، کمکی از او بکنه، انجام نمیده. خدا بگه همچین تو رو تو عقبات روز قیامت نگرد میداریم که یاد بچگی بیفتی. تو الان بار این ضعیف و این پیر زن رو بر نمیداری، به خونه نمیرسونی، وقتی میبینی الان این پیر مرد، این پیر زن داره میره، یه زنبیل دستشه، یک چیز میکنه، باید کمک کنی، باید بری برسونی، نمیکنی، نکن، هیچ مشکلی نیست. اما روز قیامت هم ما هستیم، اونجا رو چیکار میکنی؟ اینا مال چیه؟ اینا همش مال اینی که عالم نظام داره. اینجا آقا حکومت شیر تو شیری که بعضی ها این ور اون ور میبینن نیست، آقا نظام داره. یعنی چی؟ یه خطور اگر کسی بکند، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون در یک از سفرهای مشهد یه شخصی با ایشون بود، یه روز اون شخص منزل ما آمده بود، دعوت داشت. یه شخص دیگری هم از همین رفقا اونجا بود، داشت وضو میگره. حالا بند خدا چه بود، این یه خیالی کرد، مثلا بند خدا آدم صالحه، آدم خدمتکاره، معین مساعد مرحوم علامه، خدا خیرش بده. این حالا داشت وضو میگرفت، حالا همچین یه نیتی کرده بود که مثلا این چه اینجوری خیلی زیاد طولش میده، یا مثلا این چه قصدی داره، یه نیت. گفت سر سفره نشسته بودم، یک مرتبه آقا وارد شدن، یک نگاهی به من کردن که یاد اسرائیل افتاد. تو همون نگام فهموندن که این چرا در حقی همچین شخص این خطور برات پیدا شد. هم نگاه میکنن هم حالیش هم میکنن دیگه، تو نگاه برای چی خطور، یه همچین خطوری برات پیدا شد. حالا اینجوری دلش میخواد وضو بگیره، اینجوری میخواد بگیره، به تو چه مربوطه؟ شما بخوای حالا یه نیت چیزی بکن. یه خطور در ذهن انسان میگذره، این خطور تو پرونده ثبته. حالا انسان روی اون خطور بیاد اقدام کنه، بیاد عکس العمل نشون بده، مسائل خارجی که دیگه وا ویلا، اون که دیگه به قول چی هیچ هیچ. نه، همینقدر خطور. مسئله الحمدلله الذی اسأله فیعطینی و این کنت بخیلا مال چیه؟ چرا و این کنت بخیلا؟ چرا؟ چون دو مطلب. مطلب اول این که ما خودمون را با افراد دیگر مشترک نمیبینیم، یه مسئله است و این یک نقطه. مسئله دوم این که ما این مال و ملکیت را از دیگری نمیدانیم، این رو مال خودمون میبینیم. مسئله سوم این که این ملکیت و مال را قابل زوال میدانیم در صورت اعطا. حدیثی هست از پیغمبر اکرم که داشتن میرفتن بیرون مدینه، یک گوسفندی در منزل بود، به یکی از این ازواجشون زوجاتشون فرمودن این گوسفند رو بکش و همه رو به فقرا بده. وقتی برگشتن حضرت فرمودن دادی؟ گفت بله، ولی یک کت باقی مون. حضرت فرمودن همش باقی مون غیر از یک کت. اونی که داده میشه باقی است، نه اونی که مونده. اونی که مونده هنوز لنگ در هوا هست که باقی هست یا باقی نیست. اگه خودت خوردی باقی نیست، اگر دادی به بقیه باقیه. البته خب انسان برای خودش هم باید به اندازه کافی چیز میکنه دیگه. در قرآن هم میفرماید که به چیز ولا تجعل يدك مغلولة الى اذنك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مدهورا یا و نصیبك في الحياة. آیه دیگری هم داریم که ولا تنس نصیبك من الدنيا. اون نصیب رو انسان باید داشته باشه دیگه اون، ولی خب خودش، ایالاتش، افراد و نسبت به سایر مسائل هم خب همینطور. آیه شریفه می فرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له ولو اجر کریم. کیه که به خدا قرض بده و خدا مضاعف بهش میده؟ فیضاعفه له، قرض بده. ببینید چقدر در اینجا خدا تنازل کرده. مالی را که خدا به انسان داده، خدا گفته این مال مال تو، این مال مال تو، مال من نه. اما بالا غیرتن یه درخواست ازت میکنی، این را به فرض کنی که یک فقیری که میاد قرض بهش بده، مؤمنی که میاد درخواست میکنه بهش قرض بده. و در روایت داریم قرض به مؤمن قرض به خداست. البته این معنا معنای چیه؟ معنا معنای ملکیت در ماله. در علم همینطوره، در قدرت همینطوره، در مسائل دیگر همینطوره. چیه که به خدا قرض بده از علمش دیگران را منتفع کنه؟ نگه این علم مال منه، نگه اوتیتو علا علمن، نگه این مال منه. بیاد وقت داره برای کسی درس بگذاره، چه اشکال داره؟ فیضاعفه له، خدا بهش زیادی میده، خدا بهش اضافه میده. این قرض یعنی چی؟ از نظر فقهی قرض عبارت است از اعطاء، از میشود که عین سوا اون کان درهما او دینارا او غیر ذلک به عوض فی اجلن، که همون عوض چیه؟ در مقابل برای انسان باید. این میشه چی؟ قرض. من کتابی را به شما قرض میدم یک ماه، شما اون کتابم برگردونید. 1000 تومان قرض میدم، شما مصرف میکنید، یک ماه 1000 تومان برمیگردونید. و حل و مجرد. این عبارت از قرض. حتی مسئله اینه که انسان وقتی که داره از یک شخص قرض میگیره خیلی راحت میره قرض بگیره، ولی موقعی که داره قرض میپردازد بخل میکنه و سستی میکنه. این مال چیه؟ این مال چیه؟ این مال همین مسئله کثرت دیگه، مسئله کثرت طلبی دیگه. در حالی که باید به عکس باشه، وقتی که انسان میخواد قرض بگیرد باید خلاصه تأمل کنه، مسامحه کنه در گرفتن، و وقتی که داره قرض میگیره دائما باید ذهنش این باشه که من مقروضم، هی باید بپردازم، باید برم چیکار بکنم. ولی میبینیم چیه؟ اصلا عوضه، مسائل عوض میشه. چرا؟ چون هرچه این خود دیدن و برای خود انگاشتن و خود را محور دیدن تقویت بشه، این جنبه جود و این جنبه اعطا کمتر میشه، حتی نسبت به اونی که به دیگران هم مقبوله، حتی از نسبت به این قضیه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له ولو اجر کریم. کیه که به خدا قرض بده؟ کیه در راه خدا انفاق کنه؟ انفاق به مال، انفاق به علم، انفاق به کمک مردم، انفاق به رزق، انفاق به عنوان رفع حوائج. کیه این کار رو بکنه تا خدا در مقابل بهش عوض بده؟ حالا اینها همه از یه مبدأ آمده ها، اینو یادش رفته که تمام این اموال و این علم و این قدرت و این جمال و این کمال و اینها همه از یک مبدأ آمده. حالا اون مبدأ اینها رو ندیده میگیره، میگه بابا دو روز این حسابی که تو در بانک داری، این حساب اگر یه سال مراجعه نکنی این پولاد اونجاست، حالا این از این حساب تو اون حساب باشه. این آدم قبول نمیکنه، از این حساب تو اون حساب باشه، فقط جاش عوض شده. پول تو که از بین نرفته، پول تو تو جیب مردمه، پول هیچ وقت از بین نمیره، از این جیب میره اون جیب، از این جیب میره تو اون جیب، از این جیب میره تو اون جیب، از این جیب میره تو اون شهر، از اون شهر میره به اون. پول خاطرتون جمع از بین نمیره، مگه بسوزوننش؟ هیچ از بین نمیره. حالا از این ور در آمد رفت، فرض کن در یه کره دیگه، خب رفت که رفت، پول که هست. پس هیچ از بین نمیره، خاطرتون جمع. حالا یه چرخی میزنید دوباره همون، یا بر میگرده دوباره اینجا یا بر نمیگرده، ولی واقعیتش در پرونده سرته، اون از بین نمیره. حالا خدا آمده تنازل کرده، گفته من این پولو بهت دادم، ما روی کرامت خودمون چشممونو میبندیم، ولی بالاخره تو هم یه مقدار بابا شعور داشته باش، تو هم یک مقدار فهم داشته باش. این که الان بنده ایست مثل تو و به واسطه یه جهتی از جهات گرفتاره، خب چرا کمک نمی کنی؟ چرا کمک نمی کنی؟ این مسائلی را که من خدمتون عرض میکنم، این مسائل را مرحوم آقا در زمان حیات خودشون بارها تذکر میدادن. چی این کار میکنه؟ همین رفقاشون. یکی از دوستان مشهد ما یه گرفتاری براش اخیراً پیش آمده. ایشون به من گفت در همین سفری که من رفتم دو هفته پیش مشهد، گفت آقا فلان کس و فلان کس، و من میدانم نداره، اینو بنده یقین دارم نداره، به من تلفن زدن که تا عرض کنم حضورتون که نمیدونم چندم فلان به شما مهلت میدهیم، و الا هر چه دیدی دیگر از چشم خودتون دیده ای. بعد این آقا به میگو چیه؟ گفتم این دیگه سلوک ناب چی؟ یه چیزای ناب در آوردن که اینم سلوک ناب دیگه، این سلوک، این سلوک اینجا میکشون آدمو. این خیلی واقعا دیگه عالیه، یعنی این دیگه اصلا دیگه بالاتر از این نمیشه اصلا تصور کرد. آقا فلان کس به فلان کس پول میده در ازای بهره ای 30%. آخه بابا 10% فلان صد میگه نه من اینقدر میدم، من اینقدر، و اگر نکنی چه میکنم و تعقیبت میکنم و پشتتو چیکار میکنم؟ کی؟ همین سلاک محترم ما. بله الحمدلله و مدافعینه، بله حق و حقیقت و فضیلت و اینا. اینا البته مال ما که نیست، اینا مال غریبه هاست. آقا داشت بالا منبر، داشت بالا منبر میگو آه بدی در راه خدا، زنش رفت هرچی داشت داد، گفت زن من اینا رو برای مردم میگم نه برای خودمون، واسه خودمون که نمیگم. درست شد؟ ولی ما تعجب نکنیم آقا، هیچ تعجب نداره اصلا. چرا؟ چون مسئله روشنه. کسی این مطالب را میگفت که خودش اول شخصی بود که به این مطالب عمل کرده و این برای ما تمامه. ما دیگه نیاز به کسی نداریم، نیاز به چیزی نداریم. آخه یه نفر با ریش سفید یک عمر ذاکر اهل بیت توی این خونه، ذکر امام حسین و مدح امام حسین و ائمه رو کرده، بعد این موقع سر پیری این بدن دستش که میندازیم تو زندان اگه ندی. خیلی واقعا این دیگه شاهکاره. بله این که دیگه خیلی عالیه. دیگه این همش مال چی آقا؟ مال بیراه رفتنه. وقتی انسان بیراه بره مسئله به کجا میرسه؟ به اینجا کشیده میشه دیگه، مسئله به اینجا کشیده میشه. حالا شما آمدی یا این کار کردی، خیلی خوب بکن، سوار ماشین میشی میری اونجا، یه ماشین میاد از روت رد میشه، تمام اونهایی که گرفتی به اضافه 3 برابر باید بدی، هیچ هم به حساب نمیاد، هیچ به حساب نمیاد. آخر یا انسان وقتی که میاد در اینجا با قبول این معیارها و مبانی بیاد یا نیاد دیگه. شما که داریم یا اینجا، بالاخره اینجا یه مبانی داره برای خودش، یه مقرراتی داره، یه قوانینی داره. کاغذ که نفرستادن برای کسی. تازه این مطالب چیا؟ این مطالب مال اصول اولیه و بدیهی قضیه است. نه مربوط به سلوکه، این مربوط به انسانیت. اصلا مربوط به سلوک نیست، مربوط به اسلام نیست، مربوط به تشیع نیست، این به انسانیت برمیگرده. حالا ما از انسانیت بریم رو اسلام و بعدم تشیع و بعدم سلوک، اصلا دیگه اون مرد نه آقا این نیست اصلا. ما از مسائل انسانی به دور افتادیم، نه از مسائل سلوکی. از اینها چی؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. میگن به پیغمبر و دور و وریاش، به اون دور و وریای پیغمبر و حواریونشون پول ندیم تا اینکه بر اثر فشار زندگی و این حرفا برن، از دور پیغمبر برن، نریم بهشون پول بدیم، نریم بهشون کمک کنیم، نریم بهشون فرض کنیم که از مسائل ذالک و وجوهات و فلان این حرفا بپردازیم، باید بیایم به یکی دیگه بدیم تا اینکه دور و وری ها برن، اینها چیز نشن. احمقا ولله خزائن السماوات والارض. خزائن سماوات مال خداست، خزائن مال خداست، این حرفا چیه؟ ولكن المنافقين لا يفقهون. منافقی نمیدونن این چیزایی که من خدمتتون عرض میکنم، چیزایی که من با گوش خودم شنیدم، نه که خیال کنی از خودم در میارم، سابق شنیدم، الان دارم میگم، یک سابق بری گذشته ها. آخر مگر حق را می شود با شایعه درست کرد؟ مگر حق را می شود فروخت؟ مگر حق را می شود معاوضه کرد؟ مگر حق را می شود؟ یعنی چی؟ این حرفا چیه؟ و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. در سوره یاسین دیگه وقتی میگن انفاق کنید، میگن که چی؟ میگن انطعم من لو يشاء الله اطعمه، اگر خدا میخواست انفاق میکرد. بله که خدا میخواست انفاق میکرد، ولی خدا میخواد این نعمت نصیب تو بشه. خدا این پولی که میخواد به این بده، این پولو به این میده، بعد میگه تو برو از این بگیر، ولی این هم پولو میتونه به اون بده، جاشو عوض کنه. مشتری که میخواد بیاد اینجا، این مشتری رو بفرسته اینجا، وقت در این وسط میخواد یه چیزی گیره، چی بیاد؟ این بیاد. وصیت میکنن به صلح. اصلا این وصیت به صلح غلطه. وصیت به صلح یعنی چی؟ آقا میخوای در راه خدا پول بده، همین الان تو این دنیا بده. وصیت به صلح اصلا معنی نداره، همین الان تا وقتی زنده ای. اون روایت رو شنیدیم که اون صحابی از دنیا رفت در مدینه، بعد وصیت کرد که پیغمبر بیان انبالشو ببخشن و فلان، آمدن و اون خرماهایی که در انبارش بود دادن، بعد یه خرمای له شده بود حضرت برداشتن این خرما رو. اگر این را در زمان حیاتش میداد بهتر بود. چرا؟ چون خرما دادن بعد از موت روغن چراغ ریخته نزد امامزاده است. حالا این که میبینه از دنیا میره، دستش کوتاه است، بذار این پولم بده، وصیت کنیم به فقرا بدن، این روغن چراغ ریخته است. آن مقدار که نفعی که میبرد، آن مقدار نفعی است که فقط به اون شخص مستمن میرسه. اما آن نفع مهم که هزارها برابر اون نفع ارزش داره، اون اخراج المال من نفسه، این دیگه در اینجا نیست. اون اخراج المال من نفسه و من قلبه، اون در زمان حیاته، نه در زمان ممات. در زمان ممات اخراج المال من نفسه نداره، فقط یک قسمت جزئی از منافع و از مثوبات قسمت این شخص میشه. میلیون ها میلیون هدر رفته یه تیکش. میگه صبر کنم تا مردن از این مالم استفاده کنم،
اضافه کنم وقتی که مردم، خب حالا مردم دیگه، حالا که مردم دیگه، حالا چه گیره ورثه بیاد، چه گیره کسی دیگه بیاد، حالا دو سوم میشه میدیم به ورثه، یه سوم میشم روزه سید شهدا بخونید، نمیدونم اطعام مساکین بکنید و چیکار بکنید. نه جان، این فایده نداره، فایده نداره. دیدین مثل چی؟ مثل اینا که میان پیش انسان خمس حساب میکنن، وقتی میان برمیداره الان بهش خمس تعلق گرفته، برمیداره چک 3 سال دیگر رو میده. یک شای ارزش نداره و ولی و ذمه نخواهد شد، هم مشغول و ذمه خواهد موند. میچه حساب میکنه، این حساب میکنه که فعلا با این پول ما منافع رو به دست بیاریم که جبران اون پولی هم که میشه بشه. نه جانم، نه خیر، ابدا به حساب شما نخواهد آمد و شما بری و ذمه نیستید. بله، باید بپردازید لطفا، باید بدو دیگه خواهد. مگر اینکه انسان خودش ببینه که موقع مقتضی چی هست و فران اصلا میتونه یا نه. او یه مطلب دیگه، موقع سال که میشه میگن که به طلا و فلان این حرفا، در صورتی که باشه تعلق میگیره، بر میدارن بازی در میارن سر چیز، و اون به زنش میبخشه، میگه من اینو به تو بخشیدم که وقتی سال گذشت دوباره به من ببخشی. اون نمیدونم، خب میگه خب این دیگه الان بخششه. تمام اینا آقا کلا شرعی، و کلا شرعی هم تازه نیست، خودش داره گول میزنه، هیچ اینا بر یا ذمه نمیشه. خدا که میگه باید زکاتو بدی، یعنی باید بدی، معطلی نداره. من ذر الذی یقرض الله، یعنی چی؟ یعنی وجوهات رو حساب کردن، یعنی اموال فقرا رو دادن، لسائل حق و محروم، لسائل و المحروم، اونها رو باید دادن، اونهایی که فقیره باید دادن، از می شود که به محتاج و مستمن باید دادن. اینها معنا، نه اینکه با کلا شهری خیال بکنی عوض کردی، سر تو بالا دونم گول میزنی. چی داره گول میزنی؟ ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. کسی که مستطیعه باید حج بره. اشهر حج چیه؟ میگن اشهر حج شوال و ذوالقعده و ذوالحجه. من شنیدم بعضیا تا همین روز قبل از چیز، قبل از شوال پول حج به ادامه اینو میبخشه به پسرش، میبخشه به فلانش، که بگه که خب من در حج مستطیع نیستم. غلط کردی، خدا پدرتو در میاره، چی مستطیع نیست؟ اشهر حج نه به معنای شرط وجوب است، به معنای شرط واجبه. یعنی در زمان، در این ماه ها شما دیگه نمی توانید این را صرف در موارد مفید کنید، اما تعلق عرض می شود که استطاعت شرط وجوب به نحو اطلاق. ولله علی الناس حج البیت، یعنی هر کی مستطیع شد باید حج برود. اگر شما 10 ماه قبل از حج مستطیع شدید، نمی توانید این مالو خرج بکنید، باید نگه دارید حج باش برید. منتها شارع به شما فرجه میده اگر یه مورد ضروری پیش آمد خرج بکن. ضروری، نه اینکه برداری پولتو یه ماشین برای زید بخری، یه دونه موتور برای عمرو بخری، یه دونه نمیدونم چی برای خالد بخری، یه دونه برای نخه. استطاعت به نحو اطلاق خودش معجز برای حج، منتها در اشهر حج دیگر موارد مفیدی که برای انسان مخارج عادی هست دیگه در اونجا نباید دست بزنه، اما شارع اجازه داده تا قبل از اون این مخارج رو چیکار بکنه، انجام بده. ولذا بسیاری از افراد هستن که اینها حرکتشون به سوی مکه 4 ماه طول میکشه، یعنی بعد از رجب را بیفته پیاده با کجاوه فلان بیاد برای چیز، شوال حرکت با چیز، شعبان بعد حرکت بکنه تا به چیز میرسه موقع حج بشه. این که نمیتونیم بگیم در موقع چیزه، در زمانهای سابق چند ماه طول میکشید که تا مکه میومدن، همه که مدینه نبود خونشون، این که اون بر دنیا بود، اون بر دنیا با هواپیما و موشک نمیومدن، با الاغ و کجاوه نمیومدن. 6 ماه طول میکشید آقا، 5 ماه طول میکشید تا بیاد به مکه برسه. و الان این یه اشتباهی است که فقها در اینجا مرتکب شدن که اشهر حج را شرط برای وجوب میدونن، در که شرط برای واجبه. یعنی در موقعی که این ماه حج حلول کرد، دیگر شارع دیگر اون استطاعت دیگه منجز میشه، نه اینکه استطاعتی نبوده، استطاعت بوده، ولی شارع اجازه میدهد تا اینکه در موارد ضروری انسان چیکار بکنه، انسان خرج بکنه در موارد ضروری، ولی در موقع حج دیگه فقط باید این مال رو دیگه چیکار بکنه، اختصاص به این مورد، مورد برای حج باید بگذاره. تازه این عنوان مشیر است، نه عنوان استقلال، نسبت به افرادی که در این ماه شوال و ذوالقعده میخوان حرکت بکنن، نه نسبت به اون افرادی که اینها از زمان گذشته باید تهیئ برای حرکت و عد میشود که زاد و راحله و امثال ذالک داشته باشن، نسبت به اونها نداره. و شما نگاه میکنید میبینید که آقا پول داره، مسامحه میکنه، میگه آقا میخوام اس بنویسم. چی میخوای شما اس بنویسی؟ شما میدونی اصلا شما که الان پول داری و 10 میلیون پول داری، 20 میلیون داری، واجب است که از طریق آزاد بری. فردا آمد شما مردی، 10 میلیون همه باید خرج بکنی، باید مکه رو بدی. اگر 100 میلیون هم شده داری، باید خرج بکنی، باید مکه بری. 100 میلیون بشه، شرط نداره، محدودیت نداره. بله اگر راه منحصر شد به همین طریق، خب به این طریق باید بره، اون دیگه یه مسئله دیگری است، باید مکه شو بره. چیه؟ و این کنتو بخیلن هینه از تقرضونی، وقتی او از خدا، خدا از ما میخواد برای قضیه، ما چی هستیم؟ ما بخل میکنیم، اشکال میتراشیم، این ور شده، اون ور شده، فلان شده، حالا کی برم، بذارم هوا خوب بشه، فصل مکه، مکه مناسب باشه، چی بشه؟ نیست. درست شد؟ اینها همش مال چیه؟ اینها همش مال جهله. وقتی انسان جاهل است نسبت به مبدأ، وقتی جاهل است نسبت به منشأ، وقتی جاهل است نسبت به منبع، وقتی جاهل است نسبت به حقیقت نزول فیض و نزول وجود در همه در این عالم کثرت، وقتی نسبت به این قضیه جاهله، چیکار میکنه؟ این صفت، این صفت بخشش، این صفت جود، این صفت اعطا در او کمرنگ میشه، چون جاهله دیگه. ولی خدا چیه؟ خدا جاهل نیست، اولیاء خدا جاهل نیستن، ائمه علیهم السلام، پیغمبران، اینا هیچ کدام اینها جاهل نیستن. چون جاهل نیستن، میدونن این مال مال خدا. در روایت عنوان وصی انشاءالله هممون خوندیم دیگه، انشاءالله هفته دوباره میخونیم، مطالعه میکنیم، یادمون نمیره. در این روایت عنوان بصری، امام صادق علیه السلام به عنوان چه میفرماید؟ میفرماید همه اموال را اموال الله بدان، و تو وکیلی، امین هستی، این اموال در دست توه. و باید، بله، در موقع اعطا رعایت تکلیف و رعایت اون موقعیت خاص رو باید داشته باشه، ولی مال رو باید مال خدا بدانیم. خب خیلی فرق میکنه قضیه که انسان ورود و خروج، دخل و خرج را از یک مبدأ بداند، یک مبدأ این مال را وارد کرده و همون مبدأ این مال رو خارج کرده، چقدر واقعا دیگه برای انسان جالب و زیبا میشه، چقدر دیگه برای انسان جمیل میشه که انسان احساس بکنه مبدأ دخل و مبدأ خرج هر دو یکیه و اصلا اینجا کاری نیست. و همین قضیه کم کم موجب بشود که اون صفات دیگر توحیدی در انسان چکار بکنه، تجلی و ظهور پیدا بکنه. خب مطلب عرض کنم که طول کشید شد مثل بله مجلس تمام گشت و به آخر رسید. ما هنوز ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. بله باز اگر ما بخوایم دیگه هی شرح بدیم این چیز رو، اینم مثل همون الحمدلله الذی ادعو یا جیبانی میشه دیگه. حالا انشاءالله که خدا ببینیم چه خواهد. امیدواریم که خداوند ما را از صفات عالم کثرت و احویه نفسانیه بیرون بیاره و صفات روحانیون را در وجود ما محقق گردانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.